حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، واقبل علي إذا ناجيتك. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. گفته شد ماه مبارک رمضان ماه تلاوت کلام الهی است که از مصدر وحی نازل شده است و ماه راز و نیاز عبد با ربش هست و اظهار نیازها و حاجتها و طلب کردن آنها. نزا گفته می شود ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن و ماه دعا است. خب بس ما راجع به دعا و مزامینی را که در دعا انسان می آورد، حالا راجع به حوائج بود ما گفتیم، به این که چه دنیوی چه اخروی خب می توانه اینها رو مطرح کنه عبد با ربش. اما در باب حوائج دنیوی من عرض کردم که در اونجا این هست که بیش از کفاف و بلاغ به تعبیری که در روایت هست تقاضا نکنه از خدا به سقف داره استدلال. و عرض کردم این هم یه امر تعبدی نیست، بلکه انسان باید یه بینشی دیدی پیدا کند که بیش از این هم مورد احتیاجش نیست و اینم با توجه به خلقت خود و دنیا و خلقت خود در رابطه با دنیاست که یک بینشی صحیحی داشته باشه. لذا اسیر توهمات و تخیلات نشود، یعنی هواهای نفسانیه توجه کردی و بیش از کفاف از خدا طلب کن. این بحث ما بود در گذشته. در این جلسه میخوام مطلبی رو من تحت عنوان سا ما در گذشته در باب شرایط دعا امور رو مطرح کرد. یکی از اون امور این بود که دعا که میکنی، تقاضا از خدا میکنی، طلب میکنی، حاجت میخوای، مصلحت اندیشی نکن در ربط با دعا. من به عنوان نمونه یه روایتی رو میخونم بعد اشکالی رو میخوام مطرح کنم. سوالی رو روایت از علی علیه السلام است. قال الله عز و جل من فوق عرشه. علی علیه السلام بر تکوین رو باید دارد فرمود خداوند از فوق عرش فرموده است یا عباد، بندگان من، اعبدونی فیما امرتکم به، پرستش مرا بکنید در اون چیزهایی را که به شما امر کرد. ولا تعلمونی ما یصلحکم، من یاد ندید چی صلاح شماست. فانی اعلم به، من داناتر هستم به مساله شما. ولا ابخل علیکم به مصالحکم، منم بخل نمیوزم برای شما نسبت اون چرا که مصلحت شماست. اون چی که مصلحتی من مصلحت شما بهتر. حالا شما اومدی اینجا به ما میگی تو به خدا بگو کفاف میخوام، مصلحت اندیشی کردی به تو چه فضولی. خوب قشنگ یا خونی اشکالو فکر کنم تونستم جا بندازم. تو روایت که این امام قبلا هم گفتیم ترجمه کنیم، بگو امور مادی میخوام، اون چه خیر صلاح هم هست، مثلا اون چه خیر صلاح هم هست. آیا اون شرطی را که قبلا گفتین با این حرفی که اینجا میزنید اینا با هم منافات نداره که سخت تعیین کنی به خدا بگی؟ این به تعبیر من سوال، پرسش یا اشکال، هر چی اسمش بزنید. جواب و این است به این که از یه چیزی غفلت کردید و اون که آیا این رو من از پیش خودم دارم میگم کفاف رو، بلاغ رو، یا نه اینایی رو که ما گفتیم بر طبق اون چرا بود که اولیاء خدا از نهی خدا به ما گفتن. درست یا نه؟ میخونم ببینید. از خود علی علیه السلام. اونها آمدن به ما گفتن در ربط با امور مادی شد بیش از کفاف چه نخواهید از خدا. اونا گفتن. روایت از علی علیه السلام بود. حضرت فرموده بود لا تسألو فیها، یعنی در دنیا فوق الکفاف، بیش از کفاف نخواهی از خدا. یا در دعاها خودشون اللهم ارزق آل محمد الکفاف. نه تا این تکلیف کردن واسه خدا، تا این تکلیف دارن میکنن. نه، معناش اینه اون چرا که خدا مصلحت اندیشی کرده است در ربط با امور مادی دنیوی برای من و تو، مصلحت اندیشیشو به وسیله اولیاش به من ارائه کرده. مصلحت اندیشیشو گفته این مصلحت توست، خواست دعا کنی شو این سقفش. مال چیزایی رو نگفته، درسته یا نه؟ ولی امور مادی رو چیکار کرده؟ من پیش خود نمیگم که، یا از پیش خودم میگم، بله چون من این کارا نمیکنم. اگه به من واگذار بکنی میگم چی؟ تمام عالم رو به هم بده. چون هوای نفسانی من ها اقتضای همین معنا رو میکنه. توجه کردی؟ اگه به ما واگذار بشه حلم مزید مثل جهنم میمونیم و درخواست های مادیمون. توجه کنی چه عرض کردم؟ حلم مزید داریم، هرچی بیاد بیشتره، خب تشنه تر شدیم. چون مثالی که دارد در روایات میگه کما البحر، مثل آب دریا شوره، هرچی بخوری تشنه تر میشی. مال دنیا اینجوری. توجه کن. نه من پیش خودم نمیگم. اون چرا که مصلحت اندیشی شده است از ناحیه رب برای من در امور مادی دنیوی این بوده، سخت تعیین کردن و من گفتن بیش از این نخواه. همین علی علیه السلام که اون روایت خوندم که داره خداوند فرموده برای من چه مصلحت اندیشی نکن، همین علی علیه السلام که چیه لا تسألو فیها چی، از همونه. بنابراین اینجور نیستی، منافات نداره با اون شرطی که ما کردیم. نخیر این اون اتفاق، یعنی چون تو اونم داشت چی چیه؟ همون که من به شما گفتم یا عبادی او بدونی فیما امرت کن به. حالا اون داره راجع به عبادت بود، پرستش بود، پرستش من میکنی در اون چیزی که من بهتون چیکار کردم، امر بهتون کردم. خب اینم خب بی اولیا خدا آمدن من گفتم اینم دارم به ما امر میکنن که چی؟ اتفاقا داریم ما با همین کار یه نوع پرستش میکنیم خدا رو. گرجه کنیم یعنی چی؟ حرف خدا رو گوش میکنیم که میگیم چی؟ من اینا عمدن گفتم چون برای اینکه یه ممکنه بعضی تو ذهنشون افراد بیادید که اشکال مطرح کردم. دوم، باز ما در گذشته در باب شرایط دعا اینو مطرح کردیم، رعایت انصاف. خب این چیه؟ من تکرار نمی کنم چون من بحث کردم و پسر، فقط یه روایت بهش اشاره میکنم، بعدم مثل همین اشکال کردیم اونجا مطرح. دارد جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی دعوت الله فلم ارى الاجابه. میگه اومد پیش خدمت علی علیه السلام، شخصی عرض کرد به اینکه از خدا درخواستی کردم، دعا کردم، اجابتی هم ندیدی. فقال، حضرت بهش فرمود لقد وصفت وصفت الله به غیر صفاته و ان الدعاء اربع خصال. نه معلوم میشه اونجور که باید تو دعا بکنی خدمت تو نبوده، به صلاح چرا چه رعایت نکردی. بعد حضرت میفرماد به اینکه چهار تا چیز در دعا، یکی اخلاص سریره که ما اخلاص در دعا میگیم، یعنی چی؟ اینا جاش گذاشتیم و حرفاش زدیم. احضار رو نیگه جدی بودن، اینا هم بحثش کردیم. معرفت الوسیله، اینا رو من رد میشم، اینا ستا. ول انصاف فی المسئله، رعایت انصاف رو در خواستت بکن. فهل دعوت و انت عارفون به هذه الاربعه، آیا بگو ببینم تو اینا رو میدونستی وقتی دعا کردی یا نه؟ خیلی با صفا گفت لا نخیر نمیدونستم. فقال فعرفون نه. حالا بفهم چون. یکیش من چون رو بحث کردم در گذشته تکران فقط اشکال مدن و اون است به این که این تعیین کردن آیا توش انصاف اینه یا نه خودش مورد بحث این هم مثل همون میمونه که خودش به قول ما مصداق انصاف این یا نه. جواب خیلی ساده است چون جواب رو زمین جوابش راحت. جوابش این همونی که گفت رعایت انصاف بکن همون من میگه اینجوری چیز بکن پس معلومه این انصاف این همون بازم میگم از علی علیه السلام خوب حرف رو گوش کنید تمام روایت که خونم از علی علیه السلام این هم از علی علیه السلام چو؟ همون گفته معلومه این این انصاف بود. یعنی چی؟ در امور مادیش انسان وقتی میخواهد طلب کنه از خدا سقفی که تعیین میکنه کفاف باشه. این تا اینجا بحثم. حالا اومدیم گفتیم بستگی داره برم سراغ اصل بحثم به بینش و نگرش انسان نسبت به خلقت خودش و دنیا و رابطه خودش بود. خلقتش با دنیا و این حرفای که زدیم تمام شد رفت. حالا بعدم گفتیم به این که راجع به این بینشش بیره دعا کنه. یعنی چی؟ بره بگه خدایا به من یه بینشی بده که من احتیاجم رو به همین مقدار ببینم که وقتی میگم الله مرزقنی الکفاف چو جدی بگم لقلقی زبان چه نباشه. تو روایت هم چی بیش؟ من نگفتم پیغمبر اکرم هم داشتیم چون نار خوندم دیگه تکرار میکنم در دعاهای اونام بود و اون چیه؟ دعا اونیست که بصیرت نسبت به این معنی دعا کنی که خدا بهتون بینش صحیح بده تا اسیر توهمات و تخیلات نفسانیتون نشین. به تعبیر دیگر واقعیت گرا بشوید شد و معقول باشد درخواستاتون. واقعیت گرا باشید درخواستها تطابق داشته باشه هم عقل و هم چی و هم در واقع واقعیت بده. خب دعا سر جا خودش. این رو من عرض کردم چون دیگه تکرار نمی کنم. گفتم این باید بره سراغ همون بحث خلقت خودش و دنیا و رابطه خودش با دنیا که بحث کردن تموم شد. اما مهم اینه و این است به این که توجه کنه انسان به آثار سویی که مترتب می شود بر خواستهای تخیلی و توهمیش که با واقع تطبیق ندارد و معقول نیست. اگر بره این آثار سو رو بررسی کنه اونجاست که جا میفته توش که بیش از این نخواد که ما داریم تو روایات. حالا عرض میکنم به طور کلی من این مطلب بگم خیلی ما روایت آیه و اینا در باب دنیا داریم بسیار و خدمت تو عرض شود که نکوهش ها نسبت به همین زیاد طلبی ها و امثال اینا خب زیاد داریم ما اینا. این ها همه ناظر به تعبیر ما به اینه که اینها اثر سوء داره برای انسان. حالا من عرض میکنم و اسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسا چیزایی رو که شماها دوست دارین ها هوای نفسانی است دیگه چون توهم و تخیل ولی این شر است خیرت نیست توش. حالا میگم یعنی چی؟ چه بسا یه چیزی رو خوشت نمیاد مثالش همین چه بسا پول زیاد و خوب زیاد دوست داشته باشی میفهمی؟ ولی تو شر باشد به مقدار چی کفاف و دوست نداری خدا میدونه شما ها نمیدونه. حالا من مثال بزنم چون تو روایتم داریم ما اینا رو محصول روایتی و این که چه بسا زیادم اتفاقه، انسان یه چیزی رو همه از امور مادی از خدا میخواد، صلاحش هم نیست، هوای نفس چون اصرار میکنه، اصرار پشت اصرار. ما داریم توی باید از خدا با زور چیزی ها نفیره دست آخر ما داریم، خدا میگم که ولکن میگم ولی چه نیستش که بهش بده بریم تو اینجی میز مثل چی میادیم مثل گفتم من چه میگم از خودم نیست. آقا میره بعد چنان پشیمون میشه که خدا رو غلط کرده، هر چیش باشه خیال نکنه من جملش پوک گایم، نه به اونجا غفلت میکنه نمیرسه. میبینی تا موقعی که وضعش عادی بود سرکلش تو مجامع دینی و امثال اینا و خدا و پیغمبر و قیامت اینا سرش میشد، 400 نار گیرش اومد یابوی نفس ورش داشت، نه خدایی نه قیامتی. همچنین صریح بگم من رو خیلی جا بنده خوب و هوا شر رو نکن، بیش از کفاف خواستی میارزید؟ آره 400 نار رو هم گذاشتی اونجا که به دردت نمیخوری بعدم میذاری میری دینت هم از دست دادی؟ آره میارزید؟ چه کنی؟ آه چه کنی؟ راهش چیه که جا بیفته این دیدگاه که کفاف اونه به درد من میخوره، بیش از کفاف چیه صلاح هم نیست، چون آثار سوئش رو ببینش و همین آثار سوئش رو که به عنوان نمونه مثال زدن توجه کن که ما داریم اینها تو روایات، توجه کنی چطور میشه جا نیفته که بی خود نری هی دعا کن دعا کن دعا کن ترجمه کنی بفهمی که نه آقا به صلاحت چه ها نیست، ترجمه کنی چه از کردن این ارزش نداره. تو خیال میکنی خیرته، نه خیر شرت در این است، خیال میکنی اون شرته خیرت در، خدا میدونی تو نمیدونی، حمیدی خدا میدونی من نمیدونم.
یا رب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده، چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده،
چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده،
هر سر موی حواس من به راهی می رود، هر سر موی حواس من به راهی می رود، این پریشان سر را در بزم وحدت بارده،
این پریشان سر را در بزم وحدت بارده،
در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز، در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز، خانه تنگ را چراغی از دل بیدار ده،
مدتی مفتار بی گدار کردی مرحمت، روزگاری هم به من کردار بی گفتار ده،
مدتی گفتار بی کردار کردی مرحمت، روزگاری هم به من کردار بی گفتار ده. شیوه ارباب هم ناتمام رخصت دیدار دادی طاقت دیدار ده.
دوستان عزیز، با برنامه حقیقت بندگی در خدمتتون بودیم. سخنان مرحوم آیت الله آقا مشتبه تهرانی رو شنیدیم با موضوع طلب دنیا به اندازی کفاف. و همه در ادامه برنامه ها مطابق معمول شبهای ماه مبارک رمضان، امشب نیست همکاران ما با برنامه زیر نور ماه در خدمتتون خواهند بود و مهمان عزیزی رو دعوت کردن که دعوت میکنم بشنوید از سرگذشت این مهمان که امشب در این برنامه شرکت داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که این روزا و شبا حال و هوای دلامون خوبه و توی هوای اردیبهشتی ماه خدا نفس میکشیم درسته. این که قدم زدن تو ساحت لحظه هایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و سرشار میشیم از عطر اجابت درست، اما همین گوشه کنارا تو همسایگیمون هستن آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف یا یه جمله یا حتی یه خاطره از اونا حال دلمونو خوب کنه و زندگیامونو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شما هن اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدما در زیر نور ماه.
ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، در گذر سایه ها، راه راه روشنی است، کاش فردایی شویم، روز روز ماه را درد شیدایی شویم، روز روز ماه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب رمضان. بنده های خوب خدا، عباد الرحمن، سلام، شبتون بخیر، نماز روزهاتون قبول باشه انشالله. امیدوارم ماه مبارک رمضان خوب و پرخیر و برکت برای شما تا اینجا طی شده باشه و نهایت بهره رو از این دو سه شب باقی مونده هم هممون ببریم. من حمید سوری با افتخار در کنار شما هستم در زیر نور ماه. برنامه زنده رو داریم تقدیمتون میکنیم از شبکه رادیوی معارف تا ساعت 12 شب 24 و گفتگوی صمیمانه و داستان باز هم آدمایی که در کنار ما هستن. خیلی همون اونها رو نمیشناسیم اما زندگیشون مقداری یا گاهی وقتا خیلی با زندگی ماها متفاوته. خیلی از اینها قهرمانند، بعضی از اونها کارهای علمی فرهنگی متفاوت انجام میدن، بعضی هاشون از خود گذشته اند و بعضی ها و بعضی ها و بعضی ها. خب به رسم همیشه و در آغاز برنامه میخوام به دعای روز ماه مبارک رمضان اشاره بکنم. امروز 27 ماه مبارک رمضان بود و در دقایق پایانی این روز هم هستیم. در دعای این روز از خداوند بزرگ این طور خواستیم: خدایا در این ماه فضل شب قدر را روزیم کن و کارهایم را از دشواری به آسانی تبدیل کن، عذرم را بپذیر و گناه و وبالم را بریز، ای مهربان به بندگان نیکوکار. آمین یا رب العالمین. امیدوارم که این دعا شامل حال هممون بشه و در حق هممون مستجاب بشه انشاءالله. زیر نور ماه میخواییم با هم قدم بزنیم و داستانی دیگر.
ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املا قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح
صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده همراهان خوب ما آقایان و خانم ها. توی ماشین دارید همراه خانواده، شاید به مسافرت میرید و با ما همراه هستید، محل کارتونه دارید صدای من رو میشنوید، توی بیمارستان نمیدونم توی منزل دارید صدامونو میشنوید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله از این لحظات باقی مونده ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم. خیلی خب، دیشب داستان عجیب و غریبی داشتیم، داستان شهید سعید چندانی، کسی که مورد لطف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار میگیره، یک فردی که از برادران اهل سنت ماست، نوجوان 14-15 ساله ای که اون اتفاق در جمکران براش میفته و شفا میگیره و بعدش به زهر کین دشمنان به شهادت میرسه و اتفاقی که بود. خیلیاتون درخواست کردید تکرار کنیم برنامه رو، خب امکان تکرار برامون نیست، اما میتونید برید تو سایت رادیو معارف صفحه برنامه زیر نور ماه برنامه رو دانلود بکنید یا به ایران صدا مراجعه بکنید رادیو معارف و برنامه رو بردارید. اما دوستان خوبم آقای سلیمانی تهیه کنندمون 4 دقیقه خلاصه برنامه دیشب رو آماده کردن با هم بشنویم، بعدش برگردیم سراغ داستانی دیگر، داستان 8 برادر که زندگی متفاوتی دارند، 8 برادر که انس عجیبی با قرآن دارند و قرآن نقش اساسی در زندگی اونها داره، و داستان میهمان دیگری که امیدوارم ایشون هم به جمع ما اضافه بشه، اون که دیگه واقعا داستانشون عجیبه.
ما توی یک کارواش کار میکردیم بنده با آقا سعید، و توی اون کارواش اتفاقی برای آقا سعید میفته و ایشون از ناحیه پا صدمه میبینن که خب وقتی عمل جراحیشون انجام میدن، بعد از اتاق که میان بیرون به والده ما عنوان میکنن که ایشون توموری توی شکم ایشون هست و این باید نمونه برداری بشه و بفرستیم تهران. مشخص میشه این تومور سرطان استخوان نوع بدخی میشه. خب بله. آقا سعید رو اعزام کردن به تهران، تجویز میشه برای ایشون بحث شیمی درمانی. حدود 1 سال از بیماری آقا سعید میگذره. بله. پزشک ایشون قطع امید میکنه و میگه دیگه ایشون بدنشون به داروها جواب نمیده. در اهل سنت ما بحث توسل رو به صورتی که در اهل تشیع هست نداریم. اون لحظه 30 سالی که برای والده و خانواده و پدر بنده اتفاق میفته، به این نتیجه میرسن که خب باشه، حالا که واقعا هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، ما یه راه دیگه داریم. آها. و اون راه اینه که ما بریم و مشهد مقدس و اونجا دست به دامن اهل بیت و خاصتا وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام بشیم. ایشون خوابی میبینن، مادرمون در عالم خواب بزرگواری رو میبینن روی یه درخت خرما، به مادرمون میگه که دامنتو نگه دار، مادرمون هم این چادر خودشون رو نگه میدارن و ایشون از اون بالا یه مشت خرما میریزن توی چادر والده و میگن که پسرتو ببرید قوم پیش پسرمون. خانمی از پشت سر بهشون نزدیک میشن، حالا یا پرستاری بودن اینها، به ایشون عنوان میکنن جمکران.
من سال 72 که تو محوطه مسجد بودم، دیدم که سعید با 2 تا عصای چوبی که زیر بغلش از مادری سعید که همون لباس بلوچی خودش همراهش داشت. من و دوستان گفتیم که مادر اگر میخوای که انشاءالله سعید شفا بگیره، آقا رو به جان مادرش قسم بده. مادر سعید نه قرار داشت تو اتاق بمونه، قرار تو مسجد بمونه. هی میزد به سینه‌اش، میره به مسجد میگه مهدی جان، همینجوری بلاچ مهدی جان به جان مادرت، مهدی جان به جان مادرت، سعیدم سعیدم، هی میره برمیگشت. سعیدی که با 2 تا عصای چوبی و قده زیر شکمش بود که به سختی راه میتونست بره، که اصلا مادرش قرار نداشت، فقط گریه میکرد و میگفت مهدی جان به جان مادرت، سعیدی که با 2 تا عصای چوبی وارد مسجد شد.